میمه کنی ماشین تو، اگه میخوای تسکی بدی حسینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی. بیمه.com.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب بخیر مردم، شرمندگان محترم شبکه رادیوی تهران. شهید طه عزیزی خواه از جوانان مؤمن و غیرتمندی بود که با روحیه سرشار از ایمان، شجاعت و عشق به وطن در مسیر دفاع از ارزش‌ها قدم گذاشت. او با وجود سن کم، مسئولیت پذیری و فداکاری را در عمل نشان داد و سرانجام با نثار جان خود به مقام والای شهادت رسید. یاد و نام این شهید نماد ایثار، اخلاص و پایبندی نسل جوان به آرمان‌های بلند انسانی و الهی است. راهی که با خون پاک او روشن‌تر شد و برای همیشه الهام بخش باقی ماند. شب پرآسایشی رو برای همه شما خوبان همراه شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران آرزومندم. امیدوارم که در این روزها و شبهای عزیز لحظات، دقایق و ثانیه‌هاش برای شما پر از خیر و برکت و سلامتی باشه. شنوندگان گرامی، قرار هست که آخرین برنامه در بخش دوم رو شنونده باشید. همکارانم چراغ به دست استودیوی پخش رادیو تهران رسیدن. از طرف خودم و همه همکارانم در پخش در بخش دوم از حضور مرخص میشم. به شما شب بخیر میگم و دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده چراغ باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج میکند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا
سلام علیکم، من هدا فلاح هستم از چراغ هوش مصنوعی. شاید باورتون نشه قسمت 34م چراغ هستیم. ایشالله که روزه هاتون قبول درگاه حق بوده باشه. با همدیگه بریم سراغ برنامه امروز. امشب آیا به دنبال فرصت هستی؟ این یک فرصت است، فرصتی که می تواند مسیر زندگی حرفه‌ای شما را عوض کند. بازاری بدون رقابت، بدون قانون، هر ایده یا طرح تازه میتواند تبدیل به یک کسب و کار بزرگ شود. شما، بله خود شما، در ابتدای یک دروازه ایستاده اید. دروازه ای به سمت بازارهای نو، به سمت سرمایه های تازه، به سمت فرصت هایی که تا چند سال پیش حتی تصورش هم سخت. موج فناوری به سوی شما در حرکت است. وقت آن است که روی موج حرکت کنید. کسانی که زودتر می‌بینند زودتر حرکت می‌کنند و زودتر سهم می‌گیرند. اکوسیستم استارتاپ های هوش مصنوعی در ایران. کسانی هستند که حاضرند خطر کنند تا شما، بله شما، خود شما به رویای خود برسید. اگر یک گروه کوچک دارید، اگر یک ایده درخشان دارید، اگر به اندازه کافی جسورید، خب باشه باشید. صبر کن، یه دقیقه موسیقی نگهدار طاهر شمس. از هیجان درونت بکا. امشب ما قرار درباره دانش، داده، سرمایه و جسارت حرف بزنیم، درست؟ ولی به همه راحتیام نیست. آری شود، ولی کن به خون جگر شود. اینجا چراغ موزه، ما هم سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپ های هوش مصنوعی ایران. سادش اینه، اگه یه ایده به اصطلاح خفن در زمینه هوش مصنوعی داری، میخوای استارتاپ بزنی و دنبال سرمایه گذار میگردی، این برنامه، یعنی برنامه چراغ رو گوش کن.
چند دهه قبل ایده سرمایه گذاری توی شرکت‌های نوپا یه ریسک بزرگ و غیر قابل پیش‌بینی بود. سرمایه گذاری خطرپذیر یعنی کسایی که حاضر بودن روی ایده‌های نوظهور هزینه کنن، اغلب با یه سوال بزرگ روبرو می‌شدن: آیا این ایده می‌تونه واقعی بشه یا اینکه فقط یه رویاست؟ با ظهور اینترنت و فناوری‌های نرم‌افزاری، سرمایه گذاری خطرپذیر به یک موتور اصلی برای نوآوری تبدیل شد. در دهه 90 میلادی در سیلیکون ولی سرمایه گذاران روی استارتاپ های سرمایه گذاری کردند که هنوز محصول ملموسی نداشت. اونا روی تیم، چشمنداز و توانه یادگیری سرمایه گذاری کردند. دهه 2010 و 2020 نقطه عطف بود. ظهور هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ها باعث شد استارتاپ ها نه تنها نرم افزار های عمومی رو، بلکه سیستم های پیش بینی کننده و خودآموز بسازند. سرمایه گذاران خطرپذیر با دیدن ظرفیت های بی سابقه بازار، منابع خودشون رو به اکوسیستم AI هدایت کردند. شرکتی مثل اوپن ای آی و بقیه استارتاپ ها نمونه های بارز این جریان هستند. استارتاپ هایی که از سرمایه های اولیه و ریسک پذیر تونستن به فناوری های تحول پذیر برسن. نکته مهم اینه که اون چیزی که توی سرمایه گذاری بر روی هوش مصنوعی تفاوت ایجاد میکنه پول نیست، بلکه اکوسیستمه. اکوسیستمی که میتونه شامل دانشگاه ها، مرکز تحقیقاتی، کارآفرینان، سرمایه گذاران، حتی قانون گذاران بشه. جایی که نوآوری و یادگیری مداوم در جریان و اشتباه ها بخش از مسیر رشد محسوب میشن. در نهایت سرمایه گذاری خطرپذیر و اکوسیستم استارتاپ های هوش مصنوعی یک درس روشن به ما میده. اونم اینه که برای خلق آینده باید جسارت داشت، یاد گرفت و انسان و فناوری رو همزمان رشد داد.
اما مهمانان امشب، جناب آقای دکتر معبودیان که متولد 55 هستن، اصالتاً اصفهانیان و عاشق کارتون پلنگ صورتی. عینکی هستن، کت و شلوار تنشونه و بهتون بگم که ادای منو در نیار خانم صدا بردار. بله، عرضم به خدمتون که هوش مصنوعی خوندن و DBA خوندن در دانشگاه تهران. جناب آقای احمد عطارزاده که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، قرار بود حضوری باشن، متاسفانه مریضی در بیمارستان دارن که باید مواظبشون باشن، کنارشون باشن، قبول زحمت کردن که تلفنی همراه ما باشن. من صندلی خالی ایشون رو براتون توصیف میکنم، بگم یک 63 فلسفه خوانده، اما طبق معمول ده 60 ها کارهای دیگه میکنیم دیگه، یه چیزی میخونیم یه کار دیگه میکنیم. آقای معبودیان گفتن کارتونشون چیه؟ بله، فراموش کردم بگم، عاشق زبرخان و فوتبالیستا هستن. آقای عطارزاده، ۳۰۹۴ هم برای شماست. من همین قبل از شروع برنامه بگم که این سوال رو جواب بدین، اگر یک پول بادآورده به شما بدن، الان چه استارتاپ یا کسب و کار نوعی را میندازید؟ بگید چی تو ذهنتونه، مثلا خرید نون و هزار تا از این استارتاپ ها الان زیادن دیگه، یا همون کسب و کارهای نو. من اول از آقای دکتر معبودیان شروع میکنم. آقای دکتر، اساسا کسب و کار و سرمایه گذاری خطرپذیر یعنی چی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خب خطرپذیر یا جسورانه از اونجایی نشأت میگیره که ما بخوایم سرمایه‌ای رو توی یک کسب و کاری تزریق بکنیم و عدم قطعیت ها توش زیاد باشه، احتمالی که نشه بیشتر از اون چیزی باشه که میشه، و خب ما داریم خطر میکنیم، داریم تلاش میکنیم که پول رو توی حوزه‌ای بذاریم که احتمال ریسکش بالاست و اگه بشه چی میشه. مثال قشنگش اینه که میخوایم یه سطل آب رو توی یه دریاچه خالی بکنیم، میخوایم دوغ درست بکنیم، اگه دوغ درست بکنیم چی میشه؟
خیلی هم عالی. من قبل از که با آقای عطارزاده صحبت کنم بگم 0920-2351 گفتن که خانم فله عزیز به تایید کننده بگید براتون 2-3 تا برآورد رد کنن، چون هم دارین اجرا میکنین، هم نریشن میگیم و هم تیزر تبلیغاتی. شاید باور کنید نشه ولی تایید کننده خودم هم، پس اون کارم باید خودم بکنم، میتونم ساده کنم دیگه، هیچ کدومو انجام ندم. خب آقای عطارزاده سلام علیکم.
سلام به شما، شنونده‌هاتون و آقای دکتر معبودیان. من اول از همه عذرخواهی بکنم برای شرایطی که پیش اومد و نتونستم اونجا کم سعادت بودم در خدمتون باشم، این عذرخواهی واجب بود که بکنم. و خدا قوت خانم به شما که همه این رولا رو انجام میدین دیگه، شما یه استارتاپین.
متشکرم، سلامت باشین. میدونین که بیمایه فطیر اصلش نیگه پولشو بدین.
من در خدمتم.
سلامت باشین آقای عطارزاده. به من بگید ببینم، اگر بخواین صادق باشین، مزیت یک کسب و کار نوین هوش مصنوعی در ایران بیشتر به مدلشه یا داده‌ای که در اختیارشه؟ یه توضیحی هم برای شنونده ها بدین که تفاوت اینا اساساً چیه.
ببینید واقعیتش اینه که اگه بخواد یه مزیت رقابتی داشته باشه در این نقطه جغرافیایی که ما هستیم، من فکر میکنم که دادش ارزشمندتره تا اون وجهه فناوریش. چون باید ما صادقانه نگاه کنیم ببینیم مثلا ظرفیت هامون چی هست، آیا توان رقابت داریم، زیرساختشو داریم و امکاناتشو داریم، که خب جواب همه اینا به نظر من نه. اگر که حالا توی گفتگو قطعا باز میکنیم مباحث رو، اما به صورت کلی من فکر میکنم که اون تیکه مربوط به داده ها و تحلیل داده هاش میتونه مزیت رقابتی جدی تری خلق کنه برای کسب و کارهایی که مبتنی بر AI اگر قرار هست در ایران کار کنن. اما ریسک همونها هم خیلی زیاده، چون اونا هم برای پردازش نیاز دارن به دسترسی به پلتفرم های اوپن سورس بین المللی، که خب اونم واقعا ریسکای خودشو داره، اما همین به نظرم اولویت داره به نسبت اون یکی.
ای بابا، شما انقدر توی فضای هوش مصنوعی هستین. دیدم آقای دکتر معبودیان تایید میکنه. من تقریبا 50% صحبت‌های شما رو نفهمیدم. مثلا از آقای دکتر معبودیان بپرسم که این فرق مدل و داده رو شما به من میگین؟
ما اختیار دید. اول من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای عطارزاده عزیز.
ارادتمند
شما هستم. ما رفتار داده ها رو وقتی که میفهمیمشون و میشناسیمشون یه مدل درست میکنیم از اون رفتار و عملا میتونیم با اون مطمئن بشیم که در آینده داده چه رفتاری خواهد داشت. پس داده ها با فهمشون ما میتونیم مدل رو بسازیم و از مدل برای پیش بینی، واسه پیشگویی، واسه دادن توصیه ازش استفاده بکنیم.
یعنی با همون داده هایی که میگین زیاده حتی میشه یک مدلی رو آموزش داد و تغییرش داد.
بله دقیقاً، یعنی اصطلاحا ما ترین میکنیم داده ها رو، سیستم رو باهاش ایجاد میکنیم، مدل رو باهاش ایجاد میکنیم. حالا از مدل بسته به شرایط جدید پرسشی میکنیم و اون بسته به مدلی که داره جواب میده. اگر بخوام دقیق بگم، مدل ها با داده ها تغذیه میشن تا بتونن رفتارها رو شناسایی بکنن و پیش بینی بکنن.
آقای عطارزاده، بازار ایران برای خدمات هوش مصنوعی پول میده واقعا؟
ببینید، واقعیتش اینه که اقتصاد خودش مسیرش رو پیدا میکنه. بله قطعا که پول میده، یعنی اگر که کاربردی باشه، اگر که کار کنه، اگر که سرویس درستی بدهه، قطعا آره، چرا که نه. همین الان ما داریم تو لایه کسب و کارها، من خدمتون بگم خیلی از کسب و کارهای، حالا من مبتنی بر فکر میگم، صنایع سنگین رو نمیگم، قطعا اونا خیلی فاصله دارن، اونا هنوز تو مرحله ای هن که بیان بخوان از تکنولوژی استفاده کنن. اما در استارتاپ ها و ریسپوم اقتصاد دیجیتال به هر حال داریم ما تو لایه کسب و کارها میبینیم و شاهدیم که چه سرمایه‌گذاری های جدی داره میشه در زمینه حالا دیولوپ یا استفاده از هوش مصنوعی تو بخش های مختلف. اما اینی که کاربر آیا استقبال میکند یا نه، اینم من فکر کنم که واقعیتش اینه که آره، هم استفاده میکنه هم براش پول میده. اگه از این منظرم نگاه کنیم، الان ما مدل های ایرانی داریم که مدل ندیگه، حالا بگیم سرویس های ایرانی داریم که اینا فکر میکنم 2 میلیون 3 میلیون یوزر هم رد کردن، یوزر دارن. خب یه بخشی از مدل درآمدیشون هم سابسکرایبه و یا بر مبنای استفاده ای که کاربر داره میکنه و کاربر داره پول میده. و بله، بازار بسیار جذابیه. بازاری که شما سرویس درست بدین قطعا مشتری خواهد داشت و هوش مصنوعی مستثنا نیست از این استاندارد. و متاسفانه اما حالا باید سوال بعدی باید این باشه که آیا واقعا سرویسی داریم که اون چیزی که نیاز مخاطب رو برطرف میکنه تمام و کمال بهش بده یا نه، که اون دیگه جای بحث داره. ولی در این که کاربر و بیزنس ها پول میدن برای سرویس های مبتنی بر هوش مصنوعی، قطعا مثل همه جای جهانه خیلی تسهیل میکنه زندگی رو این ابزارهایی که اومدن واقعا برای کاربرا زمانشون رو و عمرشون رو دارن سیو میکنن و کمک میکنن و اپتیمایز میکنه کاراشون، یعنی واقعا ابزارهای کارآمدی هست. بنابراین بله، کاملا معتقدم که بازار جذاب، اگر بگیم ما 90 میلیونیم، یک بازار جذاب 90 میلیونیه برای هوش مصنوعی ایران.
خیلی ممنونم آقای دکتر معبودیان. خیلی از جوانها به خصوص فکر میکنن که ایده های خیلی جذابی دارن که میتونه اون ایده ها تبدیل به یک کسب و کار نو یا همون استارتاپ بشه. فرق این که من یه همچین ایده ای دارم با اینکه این ایده رو میتونم عملیاتی بکنم چیه؟ با توجه به اینکه شاید میشه گفت با توجه به حالا شرایطی که کلن فضای کسب و کار نوداره یک سمت قضیه، و اینکه کلن هم شاید توی شرایط اقتصادی فعلی اینکه از یک سرمایه گذاری توقع داشته باشین بخواد روی ایده نوعی که معلوم نیست به کجا میرسه سرمایه گذاری کنه واقعا کار سختیه. چطور میشه فهمید که این اتفاق میشه بیفته یا نه؟
اگه بخوام خیلی تخصصی پاسخ ندم، خیلی عامیانه پاسخ بدم، ایده به تنهایی هیچ ارزشی نداره. یعنی اگر الان یه کسی بگه من فقط یک ایده دارم تو ذهن خودمه که فلان کار رو انجام بدم و فلان کسب و کار رو ایجاد بکنم، اگر که این رو مطرح بکنه ارزش چندانی به صحبتش نمیشه وصل کرد. اما اگر بگه که ما چند نفر هستیم که به این ایده باور داریم، براش برنامه ریزی کردیم، اصطلاحاً ایده خودمون رو یه جورایی تست زدیم، MVP واسش درآوردیم و کارهای خاصی کردیم، کم کم شروع میکنه این ایده ارزش گرفتن.
MVP یعنی چی؟
حداقل محصولی که میشه دیدش، میشه لمسش کرد، میشه باهاش تماس گرفت، میشه ازش استفاده کرد. یعنی اگر که ما هر ایده‌ای رو داشته باشیم تو ذهنمون باشه، خیلی محترمانش اینه که تو ذهن خودمون فقط ارزش داره و دیگران بهش ارزشی نمیتونن متصل بکنن. اما اگر که این ایده رو توی تیمی با یک مکانیزم مشخصی، با یک فرایند مشخصی بتونیم نزدیک بکنیم به کسایی که میخوان ازش استفاده بکنن، تستش بکنیم، پرورشش بدیم، رشدش بکنیم، ارزش بکنیم، بله کم کم شروع میکنه ارزش گرفتن و اون وقت سرمایه گذاره کم کم راغب میشه که بیاد توی اون سرمایه گذاری بکنه.
مثلا الان خانم سارا 35 ساله که از شهر ری در واقع به ما پیام دادن، گفتن که من یک سامانه آموزشی میزنم که برای هر دانش آموز برنامه جدا بده، کلاس 30 نفره واقعا جواب نمیده. آقای عطارزاده‌شون فکر کنید یه همچین ایدهی مثلا میشه سرمایه‌گذار پیدا کنه؟
واقعیتش اینه که این ایده سرمایه‌گذار نمیخواد. یعنی اگه بخوام راحت بگم این ایده الان مثلا با فکر میکنم با نیتن NHN که یه ابزار اونم خب میشه که جرنیشو نوشت و با استفاده از 5-6 تا هوش مصنوعی که اونا هم ابزارن بیاد و اسکیل کنه، یعنی 0 تا 100ش پروداکشنش و تولیدش میتونه رایگان با هوش مصنوعی انجام بشه و بعد وارد بازار بشه. یعنی این برای ورود به بازارش سرمایه گذار نمیخواد، اما برای اسکیل شدنش سرمایه گذار میخواد. آره، یعنی ببینید خیلی تفاوت کرده فضا با مثلا 10 سال پیش که یا 14 سال پیش که اولین استارتاپ ها در ایران شکل گرفتن، خیلی فرق کرده. الان واقعا شما تو شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید، اگر دنبال کننده پیجای مرتبط با فناوری باشید، هر شب ببینید که یکی گذاشته که من فلان کار رو که قبلا باید براش انقدر زمان میذاشتم الان از هوش مصنوعی گرفتم و اجرا کردم و بچه ها بیاین دارید استفاده کنین ازش. بنابراین الان توی اون مقطع اگر بخوام حالا این کیس خاص رو بگم، این کیس خاص برای ورود به بازار سرمایه نمیخواد، برای راه اندازی پروداکتش هم نمیخواد، چون همه چیزو ساده کرده، ابزارهای مبتنی و هوش مصنوعی. اما واقعیتش اینه که برای اسکیل کردنش و برای بزرگ شدنش اونجا سرمایه گذار میخواد، که اونجا هم هر چقدر که زیرساخت فنیش قوی تر باشه و یوزرهای بیشتری گرفته باشه قطعا جذاب تره برای سرمایه گذارا. اما با نمیدونم چقدر میتونم اینو بگم، اما در اقتصاد کلان ما در شرایطی نیستیم که ایده ها جذاب باشن برای سرمایه گذارا از نظر اقتصادی با این حجم تورمی که داریم، و پول میره جایی که امن تره. اینجا همون جوری که آقای دکتر اول بحث فرمودن ریسک بی نهایت بالایی داره
در فضای برنامه. اسمش روشه دیگه، خطر پذیر دیگه،
سوپر خطر پذیر.
خب آقای دکتر معبودیان، حالا غیر از این، خب توی شرایط اینچنینی معمولا سعی میکنن که دولت ها خودشون یه جورایی کمک بکنن که این فضا شکل بگیره. سند ملی هوش مصنوعی هم تصویب شده که قراره که تو این حوزه در واقع کار بکنه. در عمل چقدر به بازار و این کسب و کارهای نو کمک شده؟
میشه طیف مختلفی از پاسخ رو داشته باشیم. اگر بخوایم اندکی مثبت اندیشی بکنیم، تلاش هایی انجام شده و خورده نتایجی کسب شده. اگر بخوایم واقع نگری بکنیم و عملا موشکافانه به موضوع نگاه بکنیم، خب ما به نسبت نمیگیم کل جهان، به نسبت به منطقه و کشورهایی که توی حوزه خلیج فارس هستن تقریبا میشه گفتش که به جرئت میتونیم بگیم که یکی از آخرین رده ها رو توی این حوزه داریم، که
توی زیرساخ یا توی آدم ها و در واقع دانشمندان این ارض.
ما آدمای تکنیکال، آدمای فنی خدمتتون عرض بکنم، کسایی که بیزینس میفهمن، کسب و کار میتونن راه بندازن، کم نداریم. هرچند که متاسفانه یه تعدادی از این دوستان رو دیگه الان توی کشور خودمون نداریم و مهاجرت دارن میکنن یا کردن، که حالا این دغدغه هم وجود داره که یک خیز دومی یا چندومی واسه این موضوع پیش بیاد. اما مثلا توی کشورهای دیگه که حوزه خلیج فارس هستند باشون صحبت میشه، اونها ارائه جی پی یو که لازمه کار هوش مصنوعی هست، ثبات در زیرساخت‌های اینترنت یا سکوهای جمع‌آوری داده‌های صنعتی، حالا پزشکی خدمتتون عرض بکنم، حمل و نقل یا موارد دیگه، انقدر به سهولت در دسترس کارآفرین‌ها و استارتاپ‌ها وجود داره، راحت میتونن به این کار بپردازن. متاسفانه ما تو کشورمون هنوز تو این زمینه یک قدم جدی و مفید و کافی برداشته نشده و متاسفانه میتونم بگم که خیلی جا داریم تا به این حالت برسیم. اون وقت میشنویم که خیلی ها که ایده خوبی دارن و تست مناسبی گرفتن از محصولی که میخوان ارائه بدن، اصطلاحا ترکشن خوبی گرفتن، تونستن مخاطبای خوبی رو جذب کنن.
ترکشن منظورتون اینه که اولین درآمدشون یا اینکه نتیجه گیری ابتدایی؟
خیلی کلی دارم میگم، یعنی به این نتیجه رسیدن که حال این استارتاپی که دارن میکنن، ایده‌ای که دارن میکنن مساعده، چون زیرساختا وجود نداره، دارن به بردن استارتاپشون به خارج از کشور میپردازن. این جالب نیست، همین چیزی که توی کلام آقای عطارزاده هم هست همینه، که ما فاصله داریم از آن چیزی که باید تو کشور باشه. اون وقت توی این اکوسیستم اگر که ما بتونیم یه تعدادی سرمایه گذار رو داشته باشیم که سرمایه گذاری کنن روی این ایده ها، اون وقت بحثش این پیش میاد که آیا سرمایه ها رو باید ببریم تو زیرساختی ها اینا برن سرمایه گذاری بکنن، یا نه تو اون کاربورد هایی که واقعا استارتاپ ها میخوان استفاده بکنن. الان یه گیجی هم تو این حوزه تو کشور هست که اگر هم سرمایه گذاری وجود داره، داره فکر میکنه که من برم مثلا اپراتور هوش مصنوعی شم، برم جی پی یو درست بکنم، فارم درست بکنم تو این حوزه که بتونم به کسایی که میخوان هوش مصنوعی رو خدمت بدن، استارتاپ بکنن، زیر ساخت جی پی یو بدم. پوله میره به سمت اون ور، سرمایه
موفقم شده.
خب الان که این بحث اپراتور یکی از بحثای خیلی داغه که دارن مجوز میدن واسه اپراتور هوش مصنوعی، و حالا باید ببینیم که چه نتیجه از توش در میاد و عملا این اپراتور کردن و ایجاد این اپراتوره چه خیری به مملکت خواهد رسوند. خب این هم چون انجام نشده معلوم نیست نتیجه چگونه است. اما اگه بخوام جمع بندی بکنم، تو این اکوسیستمی که خب ما نقایص زیاد داریم، اگر سرمایه گذارها بیان و کمک استارتاپ‌ها بشن، میشه امیدوار بود که یک حرکتی انجام بشه. فکر میکنم از اینجا ما میتونیم بحثمون رو شروع بکنیم که خب این کسی که میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه تو این بازار باید چه مشخصاتی داشته باشه، استارتاپ‌هایی که میخوان جذب سرمایه بکنن باید چیکار بکنن که بتونن پول جذب بکنن. این اونجایی میشه که عملا میشه در مورد صحبت کرد، راهکار پیدا کرد که ما از این وضعیت بدی که توی حوزه هوش مصنوعی هست بیرون بیاییم.
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم از آقای دکتر معبودیان که اینقدر شفاف صحبت کردن. من بگم شاید خیلی‌ها فکر کنن که این بحثی که الان داریم می‌کنیم خیلی بحث تخصصیه. بله، بخشش واقعا خیلی تخصصیه، ولی بخشش از این نظر به درد تک تک ما که این برنامه رو میشنویم میخوره که همه ما حتما ایده‌هایی تو سرمون داریم برای اینکه اون ایده رو عملیاتیش بکنیم. شاید قبلا مثلا من اگر پدرم یک مغازه‌ای در بازار داشت، من سرمایه‌دار بودم، ولی الان سرمایه اون ایده‌ای که تو سر من هست. من به عنوان کسی که خانواده‌ام، پدر بزرگ‌هام کشاورز بودن، این تصویر همیشه تو ذهنمه که زمین خالی، اگرچه خالیه